را بشنویم.
زنگ اعلام ساعت 20 رو از رادیو ایران میشنوید. سپاسگزارم که شبکه رادیویی ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدمتتون عرض میکنم که 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است و آماده دریافت هر گونه نظر از شما مخاطبان عزیز این شبکه رادیویی. مطمئن باشید نظرهای سازنده شما به گوش تهیه کنندگان و برنامه سازان ما خواهد رسید و در کارشون تأثیر بسزایی خواهد داشت. همونجور که قبلا خدمتتون عرض کردم، بخش دوم حوض نقره قراره که از پردیس سینمایی ملت، از محل پردیس سینمایی ملت به سمع شما برسه. به محض اینکه ارتباط ما با محل برگزاری جشنواره فیلم فجر، پردیس سینمایی ملت برقرار بشه، این برنامه خدمت شما ارائه خواهد شد. همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم، همینک ارتباط پخش رادیو ایران با محل پردیس سینمایی ملت و همکارانمون در برنامه حوض نقره برقراره. سلام و خدا قوت عرض میکنم حضور همکاران عزیز و همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم با حوض نقره.
حوض نقره.
نقره.
به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران. اوقاتتون بخیر باشه. همراه شما هستیم در روز سوم 37مین دوره جشنواره فیلم فجر از پردیس سینمای ملت با برنامه حوض نقره که به صورت ویژه تقدیم حضور همه شما عزیزان میشه. امیدوارم تا ساعت 21 همراه ما باشید. چیز اجازه بدین که اکرانهای امروز جشنواره رو با هم مرور بکنیم، ببینیم که در روز جمعه چه فیلمهایی به نمایش در اومده و مخاطبان سینما به پای چه فیلمهایی نشستن و اونها رو تا آخر تماشا کردن. پردیس سینمای ملت اهالی رسانه و منتقدان نشستن و این فیلم ها رو تماشا کردن. ساعت 13 مستند بهارستان خانه ملت به کارگردانی بابک بهداد تقدیم حضور همه که منتقدین و اهالی رسانه شد که در پردیس ملت حضور داشتند. ساعت 15:30 فیلم ناگهان درخت به کارگردانی صفیه یزدانیان که یکی از فیلم‌های بخش سودای سیمرغ هم هست به اکران درآمد. ساعت 18:30 قصر شیرین به کارگردانی رضا میرکریمی به نمایش درآمد که این فیلم هم جزو فیلم‌های بخش رقابتی سودای سیمرغ. و سمفونی نهم به کارگردانی محمد رضا هنرمند، فیلمی است که ساعت 21:30 قراره که اکران بشه و اهالی رسانه در پردیس سینمای ملت به تماشای اون بنشینند. از این که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و ویژه برنامه حوض نقره به مناسبت 37مین جشنواره فیلم فجر. و اجازه بدین که در این لحظه سلام بکنم به کارشناسان و مهمانان همراه برنامه مون. آقای شهاب شهرزاد سلام بر شما.
سلام بر شما سرکار خانم فقیهی، سلام و عرض ادب به همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و همینطور برنامه حوض نقره و علاقمندان هنر سینما.
خیلی ممنونم از شما و سلام می‌کنم با آقای مصطفی محمودی. سلام بر شما آقای محمودی، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سرکار خانم فقیهی، من هم سلام میگم خدمت شما شهاب شهرزاده عزیز، همچنین عرض ادب و احترام محضر یکویی که مخاطبان و شنوندگان برنامه حوض نقره، خوشحالم که امشب هم با شما همراه هستم.
بسیار ممنونم، فرصتی است برای اینکه بیشتر در اوتو فیلم های امروز به نمایش درآمد و البته حالا فیلم درخونگاه رو هم داریم بله صحبت کنیم، اما اجازه بدین که فیلم درخونگاه که دیشب ساعت 21:30 دقیقه اکران شد رو فعلا بذاریم کنار، بریم به سراغ فیلم ناگهان درخت به کارگردانی صفیه یزدانیان تهیه کنندگی پیمان معادی، بازیگرانش هم پیمان معادی، مهناز افشار، زهره عباسی، سیامک سفری، شقایق دهقان، مهراب قاسمخانی و پانتا پناهی ها، که ببینیم که این فیلم از نظر کارشناسان آقای شهرزاد، آقای محمودی به چه صورت بوده. این رو هم اضافه بکنیم که موسیقی فیلم ناگهان درخت از کریستوف رضایی بوده. آقای شهرزاد این فیلم رو چطور دیدید؟
موسیقیشو چون شما اشاره کردین همین ابتدا بگم که موسیقی متن بسیار خوبی داره این
مثل
فیلم،
مثل همیشه از کریستوف رضایی،
بله دقیقاً مثل فیلم‌های قبلی که اصلا با خود صفیه یزدانیان دقیقاً است. که موسیقی فوق‌العاده‌ای داره. الان با سعید مبشری عزیز داشتیم در مورد همین فیلم یه مقداری صحبت می‌کردیم و در مورد ویژگی‌های موسیقی متنش، اما خود فیلم به نظر میرسه که خانم فقیهی در واقع یک اثر کاملا شخصی، همچنان که خود کارگردان هم این رو در انتها در تیتراژ یادآوری کرده که فیلم رو ساخته برای ادای دین به خاطره مادرش، بنابراین این کار به خودی خود خیلی ارزشمنده، اما فیلم رو به یه سمتی برده که از قصه دور شدیم و به یک ساختار کاملا انتزاعی نزدیک میشیم. فیلمی که در واقع بسیار ویژگی‌های سوبژکتیو و انتزاعی داره، سعی میکنه به یک رابطه عاشقانه بپردازه، اما این عاشقانه در حد یک کاریکاتور به نظر من متوقف میشه. شما پلیس در فیلم میبینید در حد یک کاریکاتوره، رابطه عاطفی بین شخصیت ها در حد یک کاریکاتوره و حتی دیالوگ ها به نظر میرسه که الساقیه. یک ویژگی خیلی ممتاز داره فیلم صفیه یزدانیان، به اینم بازی بازیگر نقش مادر هست، یعنی همون
زهره عباسی که فوق العاده است نقشش رو هم بازی کرده.
مهمترین امتیاز فیلم به نظر من اصلا بازی زهره عباسیه و بازی پیمان معادی هم البته به نظرم قابل توجهه. فیلم اصلا میره به سمت این که در خانواده ها در بین رابطه های عاشقانه چی میگذره. یادتون باشه دیروز درباره یه فیلم صحبت کردیم که به نظر می آمد درباره روابط مسکوته، یعنی بین آدم ها ناگفته ها فراوانن. درباره فیلم مصطفی چی بود دیروز صحبت کردیم؟ بنفشه آفریقایی. تعبیر من این بود که این فیلم یک در حقیقت فیلمی است درباره روابط مسکوت. اینجا هم می‌بینیم که ارتباط بین آدم‌ها ارتباطی است که علارغم اینکه توی فیلم پر از گفتاره و فیلم به یک فیلم رادیویی هم نزدیک میشه، برای اینکه صحنه‌های طولانی حدود مثلا یک ربع گفتگوی دائمی با هم و غیر سودمند غیر مفید که به جایی هم نمی‌رسه، اما می‌بینیم که هنوز چیزهایی که ناگفته مونده مسائلی است که به روابط عاطفی بین آدم‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
بله ممنونم آقای شهرزاد. شما ابتدای صحبتاتون اشاره کردیم به گفتگویی که با آقای سعید مبشری داشتین. آقای مبشری الان همراه ما هستند. آقای مبشری سلام بر شما.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، و خیلی خوشحالم که تو برنامه حوض نقره در کنار شما هست.
خیلی ممنونم آقای مبشری. چه خبر شما در رابطه با فیلم ناگهان درخت نظرتون چی بود؟ حالا توی صحبتایی که داشتین، نشستایی که دیدین و صحبتایی که انجام شده، نظر شما راجع به این فیلم چه بوده؟
همونطوری که شهاب شهرزاد عزیز گفتن، فیلم کاملا شخصیه، یه ادای دینه، ولی خب ادای دین قشنگیه شاید، حالا و مخصوصا با بازی خانم عباسی. نکته ای که حالا با شهاب شهرزاد بعد از اینکه فیلم آقای میرکریمی رو هم دیدیم با هم دیگه داشتیم صحبت می‌کردیم، اینه که تک ستاره های فیلم ها گاهی موقع فیلم ها رو نجات میدن. مثلا توی همین فیلم آقای میرکریمی یه بازیگر دختر بچه داره، فیلم که توصیه میکنم اگر
نفش
که
سارا رو بازی میکنه
پیش اومد این فیلم رو ببینن، حتما به بازی این دختر بچه خیلی دقت بکنن، فیلم رو نجات میده و خیلی البته که فیلم خوبیه، ولی خب اون نقطه عطف توی فیلم. و من میخواستم حالا هم به شنونده ها بگم هم خدمت تهیه کننده برنامه، الان داره نشست خبری قصر شیرین برگزار میشه. بله و من به نمایندگی از حوض نقره میخوام برم لحظاتی رو توی نشست خبری باشم و برگردم بیام اینجا، خیلی داغ و در لحظه خبرهای نشست خبری رو برای شنونده‌های حوض نقره بگم و بگم که اونجا چه اتفاقی افتاد.
بسیار عالی. پس ما منتظریم تا تازه‌ترین خبرها رو از نشست خبری قصر شیرین از شما بشنویم.
حتما، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از آقای مبشری. اما قبل از اینکه گفتگومون رو در رابطه با ناگهان دره با آقای محمودی ادامه بدیم، نظر ایشون رو راجع به این فیلم بیشتر بشنویم. بریم یک بخش گزارشی گفتگو رو با هم بشنویم. همکارم خانم پهلوانی گفتگوی انجام دادن با شقایق دهقان که از بازیگران فیلم ناگهان درخت هست. بریم این گفتگو رو بشنویم و برگردیم. خانم شقایق دهقان، دلتون خسته نباشید. میگیم ناگهان درخت رو از شما دیدیم که کنار همسرتون پای نقش داشتید. این اولین همکاری شما بود با آقای قاسم خانی در جلوی دوربین؟ چطور بود؟
جالبه دیگه، فکر میکنم که برای مخاطبم جالب باشه. آره، با اون پیشینه ذهنی که به هر حال داره از روابط خانوادگی اونو یه همچین چیزی رو دوربین ببینه، اتنا برای چیز جالبی.
ناگهان درخت به کارگردانی آقای یزدانیان بود که ما دو زوج رو داشتیم، شما و آقای قاسم خانی و جناب آقای معادی و خانم افشار. نقش شما ولی کوتاه بود خانم ده، ما انتظار داشتیم بعد هم شما رو ببینیم در توفیل.
راستش نه که، خب فیلم نامه همین بوده، تصمیم کارگردان همین بود و قرار بودش که حال به هر حال دوتا نقش اول که داشته باشه، بقیه با نقشای دیگه نقشای کوتاهی باشه که در کنار اینا باشن. من اصولا حجم کار و اندازه بازی رو دوست داشتم، مشکلی باش نداشتم.
چرا شما انقدر در سینما کم رنگ هستی؟ ما تو جشنواره فیلم شما رو کمتر می‌بینیم.
نمیدونم، راستش نشده دیگه واقعا.
شما امروز ناگهان درخت رو دیدین؟
بله امروز.
نظر خودتون؟
من خیلی فیلم رو دوست داشتم، من برای این که اصلا به این جنس سینما علاقه دارم و به نظر من یک شاعرانگی در سراسر فضای فیلم وجود داره که خیلی منو جذب میکنه.
میتونین نقطه قوت و نقطه ضعف فیلم رو از دید خودتون که هم بازی کردین و هم امروز به عنوان مخاطب فیلم رو دیدین بگین؟
خب به نظر من واقعا کارگردانی خوب، فیلمنامه خوب، بازی‌های خوب و همه اینها ممکنه که یه ذره خب مثلا توی سینمای عامه پسند و برای مخاطبی که با یک سلیقه دیگه و با یه پیش زمینه فکری دیگه دلش میخواد بیاد سینما که فقط صرفا سرگرمشه، ممکنه که خیلی جذاب نباشه. یه تعدادی مثلا تماشاگرش اونطوری رو از دست بده.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم.
آره فراد جان، بیا بشین توی این ماشین، منم از این جر و بحث‌های مادر دختری نجات بده.
بچه‌ها چه وقت عکس گرفتن؟ من اومدیم پیکنیک. بابا تو هم کی میبینی؟ دلم خواستم آخری میخواد بارون بگیره. بریم.
نه بارون به جایی نمیرسن. نه فکر نکنم که چیزی بشه.
چی بشه؟ هرچی شد شد، بمونن نمونن، جداشن نشن، فقط برن.
ما خودمونم هنوز نمیدونیم میخواییم چی کار کنیم.
با حالا این کتی خانه رو رد شدن.
اه کرتا محلی ببین دیوونه رو، اینا شوخیشونه.
بله بسیار ممنونم از همراهیتون. گفتگوی همکارم خانم پهلوانی رو شنیدیم با شقایق دهقان از بازیگران ناگهان درخت. آقای محمودی نظر شما راجع به این فیلم چی است؟
ببینید، حالا شعب تا حدی باش موافقم، تا حدی هم باش مخالفم. اونجایی که میگه فیلم عاشقانه است درسته، یک عاشقانه زیبا ساده و روانه، تا اینجا با شهاب موافقم. اما اونجا که میگه بعضی مواقع کاریکاتوری میشه مخالفم، چون زمینش هست. ما میبینیم که در واقع شخصیت اصلی فیلم فرهاد خودش راوی قصه است و ما از همون اوان کودکی داریم میبینیم که این شخصیت شاید یک جورهای رفتارهایی داره که تعادل نداره. اون رفتارها کاریکاتورگونه است. از همون جایی که خودشو به مریضی میزنه، میخواد تب بکنه، خودشو رو پله میندازه، نمیدونم رو پایی نمیتونه بزنه در مقابل بچهای من، تمام این زمینه‌ها و چینش‌ها ما رو میرسونه که ما با یک شخصیتی مواجهیم، با یک مردی مواجهیم که متفاوت از مردای دیگه است. صحنه رانندگی که میشینه عقب میگه من دوست ندارم رانندگی کنم و خیلی کد میدن. اون بخش هایی که شهاب عزیز معتقده که کاریکاتورگونه است، من معتقدم که اتفاقا باید اینجوری می بود، برای اینکه ما با یک آدمی متفاوت طرفیم. به خاطر همینم بازجویی متفاوت.
یه توضیح بدم در مورد یک صحنه پایانی فیلم. ببین بله. حالا نگیم مثلا کدوم صحنه، ولی شما تصور بکنید یه آدمی راننده خوبی نیست، تو ساحل داره میره، بعد در یک ساحل درندش ناگهان درخت، یعنی ناگهان درخت اصلا از اینجا
بله.
یه درخت ظاهر شد، یا به حال چه اتفاقی افتاده که این تصادف اتفاق میفته. این خودش یه کاریکاتوره، یعنی اصلا تصور این که چه جوری آدم ممکنه تو اون وسعت فضا بره بزنه به یک درخت، این خودش یه کاریکاتوره و یک منطق نداره. یعنی طنزی پشت ماجراست که از شخصیت اصلی برمیاد. اتفاقا یه چیز دیگه ای مصطفی میخوام بگم،
فهمیدیم که این آدم دست و پا چلفتی از بچگی اینجوری
آره،
بوده،
ولی خیلی اغراق‌آمیزه. یه نکته دیگه که خود اشاره کردی،
اما انتظار نداریم که این بتونه خانم رو برسونه به بیمارستان. یعنی وقتی که این میشنه پشت فرمان، من میگم خب این یه بلایی سر خودش میاره.
بعد حالا قراره روح اون بچه احتمالی مثلا یا اون میاد و با مادر بزرگ برخورد میکنه، هر دوشون از این دنیا میرن، یه مقداری فضا اغراق شده است. در این حال یه نکته که مصطفی اشاره کرد و درستم هست اینه که فیلم راوی داره
مالی.
یعنی راوی داره هی افشای اطلاعات میکنه، ولی انقدر کند که بازم متوسل میشیم به گفتگوها. یعنی بازم فیلم تو تصویر اطلاعات به ما نمیده در مورد گذشته آدم ها، در مورد شخصیت، در مورد روابط اطلاعاتی نمیده. چرا شخصیت مهناز افشار اصلا چشه؟ یعنی شما تو این فیلم میبینید یک آدم گنگ مهتاب، واقعا درکی ازش ندارید، حتی در مورد شخصیت اصلی، به صرف اینکه یک آدم دست و پاچلوفتی خنگ یه کمی مثلا نمیتونه ابراز عشق بکنه و توی رانندگی هم بی استعداده، چیز دیگری. و اینا واقعا اطلاعاتی است که همه گفتاری ما داده میشه، منهای برخی از صحنه‌هایی که عرض کردم، مثال زدم یکیشو. بنابراین فیلم زبان تصویر رو هم به کار نمیگیره، ضمن اینکه شما فکر میکنید با یک شعر تصویری روبرو هستید، ضمن اینکه مصطفی فکر میکنه که یک داستان کوتاه ترجمه شده داری
بله.
که روی سری تصاویر زیبا و کارت پستالی این رو داره روایت میکنه و گفتگوها داره کار رو پیش میبره که پیش هم نمیره.
خب پسره در واقع پسر تنها کسی که باقی مانده از اون ماجرا، یعنی ما در زمان حال تمام این گفتار متن برمیگرده به اونجا که حالا پسره داره تو متن روانشناسی
رو روایت میکنه. داره جاهایی رو روایت میکنه، یعنی راوی کیه؟
خود پسره
است. ولی ما صحنه هایی رو تو فیلم میبینیم که اصلا پسره حاضر نیست، مثل صحنه داخل ماشین
بله.
که خودش اونجا نیست.
اونا اطلاعاتیه که حالا اونا
بله روایت اتفاق.
ولی در مجموع من معتقدم که این فیلم هم مثل بنفشه آفریقایی، حالا شهاب درست میگه، فیلمی که شاید حالا دغدغه‌های خیلی شخصی فیلم ساز رو مطرح میکنه، نمیتونم بگم خوبه.
خودش هم گفته بود که حالا من اصلا شهر وحشی شهر مادریم هست،
یه قصه یه برحال جمع جوری داره، رابطه عاشقانه در اومده اونجا،
فضایی شاید طنز زیرپوستی که در خود دنیای تو ساعت چند دست
اینجا
بود رنگ داره. اینجا هم بود رنگ داره. و حالا صحبت شما به همین اشاره داره.
فیلم جشنواره‌ایه، برای جشنواره‌های خارجی ساخته شده و من شک ندارم مثل فیلم بنفشه آفریقایی، همونطور که در دنیای تو ساعت چند هست هم اتفاق افتاده. اتفاقا من نوشتم در جایی، گفتم ما اشکالی نداره که فیلم جشنواره‌ای هم داشته باشیم، جدای از فیلم‌هایی که حالا با سیاه‌نمایی میرن تو جشنواره. یه فیلم عاشقانه قشنگه در معیارهای بسیاری از جشنواره‌های خارجی، و چه اشکالی داره که همچین فیلم‌هایی هم توی در واقع تاریخ سینما ایران ما به ثبت برسونیم.
بسیار ممنونم از شما آقای محمودی، آقای شهرزاد. ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با رادیو ایران. شما شنونده حوض نقره رادیو ایران هستید، ویژه برنامه 37مین جشنواره فیلم فجر. همچنان شنونده ما باشید.
صدا حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب
مادرم. تو مامان مریضه، تو بری تنها میگو، چون نمیگن اعظمتون تو عرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات از 37مین جشنواره فیلم فجر در حوض نقره.
بله،
ممنونم از همراهی همه شما عزیزان با رادیو ایران و ویژه برنامه حوض نقره برای جشنواره فیلم فجر که دوره 37مش داره برگزار میشه. دوستان اگر که تمایل دارید به صورت تصویری همین برنامه رو دنبال بکنید، کافیه که به سایت رادیو ایران radioiran.ir مراجعه بکنید. لینکی وجود داره برای اینکه شما بتونید تصویر این برنامه رو هم تماشا بکنید در حالی که شنونده این برنامه هستید. این رو به یاد بسپارید. بریم به سراغ بخش‌های بعدی برنامه‌مون و رسیدن به فیلم تیغ و ترمه به کارگردانی و نویسندگی کیومرث پوراحمد و بازیگری بازیگرانشون پژمان بازیقی، لاله اسکندری، مهران رجوی، هومن برق‌نورد و دیبا زاهدی که به این جشنواره معرفی شد به عنوان بازیگر جوان این فیلم. در رابطه با دختر 26 ساله که با عموش زندگی میکنه، مادرش از خارج از کشور میاد و با این آمدن اتفاقاتی در زندگی این دختر میفته و حقایقی برای او روشن میشه. آقای محمودی با شما آغاز بکنیم، نظرتون راجع به این فیلم چه بود؟
اول یک توضیح بدم، بازیگر نقش اصلی این فیلم دیبا زاهدی، این ششمین فیلمی است که بازی میکنه. ایشون از سال 85 اگر اشتباه نکنم بله با فیلم 5 ستاره خانم مهشید افشارزاده به سینما ایران معرفی شده. تو چند تا فیلم بادیگارد هم یادمه که ایشون بازی
نقشه
کرد. بله ولی خب تو این فیلم نقش محوری و اثرگذاره. واقعیت قضیه اینه که شهاب و خانم فقیهی از بعد از فیلم 50 قدم آخر که بعدش پشت سرش کفش هایم کور رو ما میبینیم، یعنی بعد از 50 قدم آخر فیلم هایی که کیومرث پوراحمد میسازه به نظر میرسه که ما با یک فیلمساز خسته دلخور بی‌حوصله مواجهیم که چون وظیفه یا رسالتش فیلمسازیست، حتما حالا هر چند وقت یک بار، چند سال یک بار، دو سال یک بار، سه سال یک بار باید بیاد فیلمی رو بسازه به خاطر اینکه فیلمساز است. در سه فیلم آخر آقای پوراحمد ما نوعی کرختی، نوعی بی‌حوصلگی رو داریم مشاهده میکنیم. من دیشب به شهاب میگفتم این هم متاسفانه با احترام به همه فیلمسازان پیشکسوت ما، کیومرث پوراحمد خب سابقه واقعا درخشانی داره و حتی در زمین اقتباس ادبی این فیلم از یک کتاب اقتباس شده. بله. و ما سابقه اقتباس ادبی موفق رو از خود کیومرث پوراحمد شاهد بودیم. بله. اما چه می شود که این اقتباس باعث دلزدگی تماشاچی می شود؟ آیا متن مشکل داره؟ آیا ساختار مشکل داره؟ فیلمی که ما دیدیم در واقع با توجه به اینکه من رمان رو قبلا خونده بودم تقریبا نزدیک به رمان شد.
خودشون هم اشاره کرده بودن که بخشش تغییر کرده.
اون اصلا ذهنیت های اون دختر رو، کل رمان ذهنیت دختر، یعنی کنکاش های ذهنی دختری که باش میگه که اینجا خب حالا قصه به سمت و سوی دیگه ای رفته. اما واقعا چقدر این فیلم در بخش های مختلفش میتونه اون پازل رو تکمیل بکنه. ما قصه های مختلف داریم، دختری که به هر حال به دنبال کشف و شهود هست و اطلاعات درستی بهش نمیدن، ارتباطات ذهنی داره با پدرش، متافیزیکی شاید، و حالا آدم هایی که هستن، و در نهایت هم این دختر قرار هست به یک کشف جدید برسه. اما من حداقل این اتفاق رو نمیبینم، به ویژه شهاب در صحنه پایانی که یک دفعه اون اتفاق میفته و مادری که او رو از 9 سالگی رها کرده رفته دوباره میاد دستش رو به این میده و میگیره و ما پیش زمینه ای نداریم در قصه که مادر یه دفعه حالا بخواد بیاد پشت دختر در بیاد، با توجه به پردازش شخصیتی که راجب مادر یا لیلی. بله. که خانم اسکندری بازی میکنن اتفاق افتاده و من واقعا فیلم رو موفق ارزیابی نمیکنم.
بله آقای شهرزاد
ببین الان به مادر اشاره میکنه، مادری که تو این فیلم میبینیم یک مادر مشمئز کننده است، پدری که تو فیلم میرکریم میبینیم یک پدر مشمئز کننده است، عمویی که تو این فیلم میبینیم باز هم همینطور و دیگر ارکان خانواده هم با همین گرفتاری روبروه. یعنی الان میبینیم مصطفی با فیلم هایی در سینمای ایران روبرو هستیم که اصلا انگار خانواده در شکل نمیگیره، یعنی حتی اگر خانواده تک سرپرست هست، تک والد خانواده ناقصه، باز هم میبینید که پدر پدر نیست، مادر مادر نیست و این اتفاقی داره همینجور تکرار میشه. الان شما من بگو که توی فیلم تیغ و ترمه اگر امیری اصلا وجود نداشت، این استاد نقاشی که استاد این دختر خانومه اصلا وجود نداشت، ماجراهای بسیار بیمزه غیر زائدی که در مورد او روایت میشه وجود نداشت، مسئله
اینه که ما با یک
ما با یک ما توی فیلم ما یک شخصیتی به اسم امیره که این آدم رسما یک بیمار جنسیه، یک استاد نقاشیه با چشمای آبی که ممکنه کارگردان دنبال این بوده یک مابعضای بیرونی هم براش پیدا بکنه و معرفی بکنه، ممکنه که یک همچین هدفی، ولی ارتباطی به قصه نداره. یعنی شما امیر رو همچنان که حضورش رو در ابتدا و ارتباطش رو با شخصیت دختر می‌بینید که بی‌فایده است تو مسیر داستان، به جز اینکه یه صحنه آتش سوزی درست بشه، در نهایت هم امیری وجود نداره. امیر سرنوشتش اصلا پیگیری نمیشه.
آقای شهرزاد، حالا گزارش ما در برنامه حوزه نقره پخش می‌کردیم، صحبت‌های خود آقای کیومرث پوراحمد در رابطه با شخصیت امیر این بود که خودشون در انتهای فیلم در رابطه با اینکه حالا این شخصیت امیر به کجا میرسه، حالا قرار بودی که ظاهرا امیر بیاد یک بخش پایانی داشته باشه، اما اون رو بنا به تصورات خودشون حذف کردن.
ببینید
ما اینکه چه اتفاقی افتاد، چی کم شد، چی زیاد شد، چه کاری میخواستیم بکنیم، شد نشد. ما الان در حال حاضر با این اثری که مواجه هستیم، اثری است که پر از دست اندازه، الکن در بیان خودش. من میخوام حالا یه گام جلوتر برم از صحبت‌های شهاب. ببینید اول